فصل پنجم
غلامی بودم که سوار بر اسبی عربی خلیفه و کارگزارانش را همراهی می‌کرد. غروب سیوم رمضان وقتی که مردم روی پشت بام‌ها در جستجوی ماه نو بودند، من می‌دانستم فردا روز دیگری است. نه به خاطر عید بودنش. این عید با تمام عیدهای دیگر فرق داشت. همانطور که تمام این چند وقت ما با روزهای دیگران فرق کرده بود. مرو دیگر حال و هوای گذشته را نداشت. از پنجم رمضان کسی پا به مرو گذاشت که روزه خیلی چیزها را شکست. روزه سکوت، روزه چیزهای ندیده و روزه حرفهای نشنیده. در این 25 روز خیلی ها زبان حرف زدن پیدا کردند و خیلی ها به دیدن چیزهایی چشم باز کردند که تا قبل از آن نمی دیدند. مرو دیگر شهر آرام گذشته، شهر عالمان و صنعتگران نبود. مرو شهر التهاب شده بود، شهر شایعات و پچپچه ها. شهر جاسوسانی که از در و دیوار خبر می گرفتند و پیشگویانی که از آینده مبهم حرف می زدند. آری، ساکن آن خانه که بام کاهگلیش کمی کوتاه‌تر از کوتاه‌ترین بام دارالخلافه و دیوار به دیوار آن بود، با آمدنش سکوت مرد را از میان برده بود. او کسی نبود جز علی ابن موسی. ساعتی از افطار گذشته بود که خبر رسید نماز عید را به دستور خلیفه فردا علی ابن موسی اقامه خواهد کرد. خبر رسید که او گفته نماز را به شیوه جدش رسول خدا اقامه می کند و سرکرده غلامان تا این را شنید گفت این یعنی دردسر. او بوی دردسر را از دور تشخیص می داد. سالها تجربه فرونشاندن شورش ها او را در شناخت دردسر آزموده کرده بود. تنش آکنده از زخم شمشیرهایی بود که در جنگ ها و شورش ها خورده بود. هر زخم او یادآور یک شورش و یک دردسر بود و او با دیدن زخمهایش تجربه های خود را مرور می کرد. یک بار از او پرسیدم فتنه ها چطور آغاز می شوند؟ جواب داد فتنه ها از پچ پچ آغاز می شوند. 25 روز پیش هم وقتی کاروان علی ابن موسی به فرماندهی رجاء ابن ابی زهاکت را رسید، سرکرده ما غلامان گفت درد سر. و من گفتم رجاء ابن ابی زهاک امین خلیفه است و آن کسی را که با خود آورده علی ابن موسی است. همان که خلیفه او را پسر عموی خود می داند و قصد دارد او را به ولیعهدی خود انتخاب کند. چگونه از این ماجرا بوی درد سر می آید؟ در پاسخ من گفت بزرگان در پس ظاهر امور خود هدفی را جستجو می کنند که ما از آن بیخبریم. در پس همین ظاهر است که من درد سر می کنم. روزهای اول همه چیز ظاهری عادی داشت. مردم گروه گروه برای دیدن علی ابن موسی می آمدند، با او سخن می گفتند و مسائل دینیشان را می پرسیدند. همان روزها خلیفه بزرگ مجلس باشکوهی برگزار کرد و در آن مهمان خود علی ابن موسی را ولیعهد خواند. در پایان جشن به همه پاداش دادند. حتی به ما که غلامان جنگی بودیم هم پاداش دادند. 5 سکه طلا که با آن خیلی کارها میشد کرد. همه چیز خوب بود تا آنکه یک شب من کنار خانه علی ابن موسی قراول بودم و او را دیدم که از مسجد باز میگشت. نزدیک خانه که رسید دستهایش را به آسمان بلند کرد و با صدایی که از بغض می‌لرزید گفت: بار الها، اگر نجات من از این گرداب تنها با مرگ من میسر می‌شود، آن را زودتر برسان. آن وقت بود که دوباره به یاد حرف سرکردمان افتادم که گفته بود در پس این ظاهر باطنی است پر از دردسر. از آن پس گوش‌هایم برای شنیدن حرف‌هایی که دور و برم دهان به دهان می‌گشت تیز شد. عده‌ای می‌گفتند علی ابن موسی به شرطی ولیعهدی را قبول کرده که در هیچ کاری دخالت نکند. می گفتند خلیفه قصد دارد با این کار ستمی را که پدرش هارون الرشید بر موسی بن جعفر پدر علی ابن موسی روا داشته جبران کند. عده‌ای نیز می گفتند خلیفه علی ابن موسی را با این سودا به مرگ آورده که شورش های علویان را در سراسر سرزمین خود بخواباند. گروهی هم اعتقاد داشتند خلیفه با این کار به آل عباس و خویشاوندانش ضربه شست نشان می دهد. یک بار یکی از همقطارانم از سر کردمان پرسید: راستی چرا خلیفه مردی را که 20 سال از او بزرگتر است به عنوان ولیعهد انتخاب کرده؟ سر کردمان در جواب او شمشیرش را در غلاف جابجا کرد و گفت: اگر دنبال درد سر نیستی این سؤالها را از مغزت بیرون بریز. راست می گفت، ما غلامان باید یاد می گرفتیم که هر سؤالی را از مغز خود بیرون کنیم، اما مردم اینطور نبودند. آنها سؤالهایشان را در گوش هم تکرار می کردند و برای هر سؤال جوابی می ساختند. شاید روزی این پچ‌پچ‌ها به فتنه تبدیل می شد و دامن همه را می گرفت. علی ابن موسی، مردی که تا چندی پیش تنها آوازش را شنیده بودیم، اکنون مهمترین مرد خراسان بود. مردی که حتی بیش از خود خلیفه جلب توجه می‌کرد و شهرتش روز به روز بیشتر می‌شد. هر روز حادثه‌ای کوچک یا بزرگ کافی بود تا نام او را بیشتر بر سر زبان‌ها بیندازد و مردم را به وصف کمالاتش مشغول کند. از کمک کردن به مردم سائل و بینوا گرفته تا پیروزی در مناظره علمی با دانشمندان پرآوازه. امروز هم قرار بود از خانه بیرون بیاید، میان مردم برود و پیشاپیش آنان به شیوه جدش نماز بگذارد و برایشان خطبه بخواند. در این صورت بدون شک دردسری بزرگ در راه بود. هنوز نیمه شب نشده بود که ما را به اطراف خانه علی ابن موسی گسیل کردند. ما 12 نگهبان بودیم با زره‌های چرمی، شمشیرهای عربی و چکمه‌های بلند که تا بالای ساق پایمان می‌رسید. قرار بود صبح قبل از سفیده 28 سوار دیگر به ما ملحق شوند تا ولیعهد در حلقه 40 سوار عازم نماز شوند. وقتی اطراف خانه جاگیر شدیم همه جا ساکت و تاریک بود. چند مشعل بزرگ روشن کردیم و روی دیوارها گذاشتیم تا خانه را به خوبی ببینیم. هیچ صدایی نبود جز صدای زنجره‌ها و سگ‌ها. آرام کنار دیوارهای خانه قدم می‌زدیم و صدای جیر جیر چکمه‌های چرمی‌مان را می‌شنیدیم. فردا بعد از نماز خلیفه به رسم هر سال مجلس جشنی برپا می کرد. در این مجلس مثل همیشه شاعران شعرهای بلند می خواندند. تردستان شعبده نشان می دادند و جنگجویان صحرایی عرب رقص شمشیر می کردند. در پایان جشن هم خلیفه به همه پاداش می داد. از 10 تا 100 یا 1000 سکه. تصور این که فردا از خلیفه پاداش خواهیم گرفت دلمان را گرم می کرد و فکر کردن به مقدار این پاداش ذهنمان را انقدر به کار می انداخت که خواب از سرمان بپرد و با شنیدن هر صدای کوچکی به اطراف توجه کنیم. ساعتی از نیمه شب گذشته بود که صدای قدم‌های کسی را در حیاط خانه شنیدیم. سرکردمان فلفور به یکی از نگهبان‌ها امر کرد که از بالای دیوار حیاط را نگاه کنند. نگهبان خود را از دیوار بالا کشید و آهسته گفت: علی ابن موسی کنار حوض وضو می‌گیرد. بعد از آن چیزی نگذشت که صدای تلاوت قرآن از خانه بلند شد. آوایی رسا و دلانگیز که آیات قرآن را به زیبایی تلاوت می‌کرد. بعد از آن گفته شد و بعد مردم کم کم از راه رسیدند. رفته رفته تعدادشان بیشتر شد تا آنکه حدود 500 تن شدند. همزمان 28 نگهبان دیگر هم آمدند و زود همه جا مستقر شدند. همه مردم منتظر بیرون آمدن علی ابن موسی بودند. ناگهان در باز شد و علی ابن موسی را دیدیم که در آستانه در خانه‌اش ایستاده است. من آدم‌های بسیار دیدم. مردمان قدرتمندی را دیدم که دیدارشان مو بر تن هر کس راست می‌کند. افسران، صاحب منصبان، وزیران، جلادان و زندانبانان. اما به خدا سوگند تا آن روز کسی را ندیده بودم که دیدارش اینگونه دیگران را مبهوت کند. علی ابن موسی با قد بلند و شانه‌های پهن و ستبرش هیبت کوهی را یافته بود. چشمانش می درخشید و لبهای باریکش با لبخندی از هم گشوده شده بود. جمعیت با دیدن او بهت زده و ساکت ایستاده بودند. این سکوت دیری نپایید، زیرا علی ابن موسی ناگهان فریاد کشید: الله اکبر. و یک باره تمام جمعیت از ته دل فریاد کشید: الله اکبر. علی ابن موسی دوباره تکرار کرد: الله اکبر. و جمعیت یک بار دیگر جواب او را داد. پس از آن علی ابن موسی پا از آستان در بیرون گذاشت، نوک چوب دستیش را به زمین زد و راه افتاد. مردم به دنبالش حرکت کردند و ما هم راه افتادیم. مردم حال عجیبی داشتند. صورت همه برافروخته بود و صداهایشان می لرزید. اشک از چشم ها جاری بود. علی ابن موسی همچنان که راه می رفت سر به آسمان می برد و فریاد می کشید: الله اکبر، الحمدلله علی ما هدانا. و جمعیتی که لحظه به لحظه بیشتر می شد پاسخش را می داد. حیرت زده مردم نگاه می کردم. همه چیز در حال دگرگونی بود و پچ‌پچ روزهای قبل داشت به فریاد تبدیل می شد. بوی مرموزی در فضا پیچیده بود، بوی درد سر. چشم گرداندم و میان سوارانی که کنار جمعیت می آمدند سرکردم آن را دیدم که حیرت زده به همه چیز نگاه می کرد. چشمش که به من افتاد لحظه ای خیره نگاهم کرد و بعد سر تکان داد. افسار اسبش را کشید و به سمت پشت جمعیت را افتاد. او بوی درد سر را حس کرده بود و اکنون به چاره می اندیشید. سر یکی از گذرها چهار صاحب منصب سپاه خلیفه به مردم پیوستند. اسبهایشان را به تیرکی بستند و پیاده میان مردم به راه افتادند. جلوتر که رفتیم سه صاحب منصب دیگر هم به مردم پیوستند و جلوتر پنج تن دیگر. همه از ته دل فریاد می‌کشیدند و پاسخ علی ابن موسی را می‌دادند. دیدن پاهای برهنه او مردم را متأثر کرده بود. عده زیادی می‌گریستند و جلو می‌رفتند. همان وقت بود که چشمم به علی ابن موسی افتاد که سر پایین برد و به پاهایش نگاه کرد. بعد خم شد، صندل‌هایش را از پا درآورد و پا برهنه به راه افتاد. با این رفتار او ولوله میان جمع افتاد. عده زیادی پاپوش هایشان را در می آوردند و آنها که پاپوششان بند داشت باید خم می شدند و بندها را باز می کردند و بعد آن را در آورده به دست می گرفتند. بندهای دولنگه را به هم می بستند و روی شانه هایشان می انداختند. کسانی را می دیدم که باز کردن بند چکمه هایشان مشکل بود. خنجرشان را بیرون می آوردند، بندهای چکمه را می بریدند و پابرهنه جلو می رفتند. چند صاحب منصب را دیدم که حتی چکمه های گران قیمتشان را بریدند و پا برهنه به راه افتادند. به دروازه شهر که نزدیک شدیم، قراولان از بالای دروازه نگاهمان می کردند. بیرون دروازه، علی ابن موسی قرار بود به نماز بایستد و خطبه بخواند. با خود فکر کردم، او که تنها با فریاد الله اکبرش مردم را اینطور پریشان کرده، با نماز و خطبهش چه خواهد کرد؟ آیا در پی این نماز شورشی به راه نخواهد افتاد؟ انگار این فکر از ذهن نگهبان‌های دیگر هم گذشته بود که همه با حرکت دست به یک دیگر هشدار می‌دادند. جلوی دروازه که رسیدیم دیدم قراولان دست بر شمشیر و نیزه خبردار ایستادند. جمعیت قصد خروج از دروازه را داشت که سواری به سرعت خود را به علی ابن موسی رساند. من نزدیک او بودم و خوب دیدم که از اسبش پیاده شد. به علی ابن موسی تعظیم کرد و از او خواست دمی سکوت کند. علی ابن موسی ساکت شد و با بالا بردن دست راست خود از دیگران نیز خواست که ساکت باشند. آن وقت سوار از راه رسیده دوباره تعظیم کرد و گفت خلیفه بزرگ گفتند که شاید اقامه نماز عید در این روز گرم برای سلامتی شما مضر باشد. ایشان خواهش کردند به خانه برگردید و اقامه نماز را به دیگری واگذارید. علی ابن موسی کمی مکث کرد. بعد از آن به پیغام رسان خلیفه نگاه کرد و گفت من از آغاز هم راضی به این کار نبودم. اصرار خلیفه موجب شد بپذیرم. اکنون نیز باز می‌گردم تا کسی دیگری نماز را بگذارد. این را که گفت برگشت و خلاف جهتی که آمده بود به راه افتاد. جمعیت حیرت زده ولوله می‌کرد. هیچ کس نمی‌دانست چه شده. یک نفر از میان جمعیت فریاد کشید چرا باز می‌گردی ای پسر رسول خدا؟ علی ابن موسی اما پاسخی نداد. تنها نوک چوب دستیش را به زمین زد و خلاف جهت جمعیت به سختی جلو رفت. مردم با صداهای لرزان همچنان اعتراض می کردند. از علی ابن موسی می خواستند برگردند. اما او راه خود را از میان مردم می شکافت و جلو می رفت. چند نفری خواستند مانعش شوند. اما ما از بالای اسب با چکمه های چرمین من به آنها لگد زدیم و دورشان کردیم.